کردیم در رابطه با دو آیه شریفه سوره آل عمران، آیه 26 و 27. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج المحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء برای حساب. مطالبی عرض شد از جمله در رابطه با شأن نزول این آیات، مطلبی نقل شده که به سلمان فارسی هم مربوطه. صدا میاد آج خانمه اگه بذارم صدا این مرابیات بود که سلوات قطع بفرمونم. هم شیعه هم اهل تسنن تقریبا طرفی به قبول هم کردن که مرحوم طبرسی اینجوری نقل میکنه. بعد که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد، وعده داد به امت شما ملک خاص، یعنی فارس خاص، ایران و ایران بزرگ و روم رو اسلام در می نبرده قدره بشه. منافقان و یهودی ها مبودن محمد داره که وعده هایی دیده صلی الله علیه و سلم، مکه و مدینه رو کافیش نیست، طمع داره در ملک روم و خاص. اون موقع این آیه نازل این به صورت خیلی اجمالی، ولی به صورت مفصل‌ترش اینه در جنگ خندق پیغمبر قسمت‌های رو مشخص کرده، مثلا چند متری، چند ذراعی. ذراع یعنی از نوک انگشت تا بازو تقریبا این برای هر کدوم، برای هر ده نفر چه زراع مشخص کرده و دیگه را هم کنن خندر. سلمان فارسی هم خیلی آدم قوی هیکلی و زورمند، زورمدار خلاصه توی جا همه میخواستن که سلمان با ما باشه خوب میکنه. اون موقع مهاجران گفتن سلمان رو بینا، سلمان با ما باشه. انصار گفتن سلمان منا با ما باشه. پیغمبر اکرم فرمود سلمان منا اهلته اهلته. اینا مخواستن که اینا بیشتر با ما باشه خوب بشنه. ولی پیغمبر اکرم یه معنای خیلی عالی از سلمان منا اهلته، یعنی ردیفه. چون در مورد این منا بنده یادم یه تحقیق خیلی بحثی قبلا انجام دادیم. سلمان منا اهل بیت داریم، ابوذر منا اهل بیت داریم. در مورد بعضی از یاران اهل بیت علیهم السلام گفتم فلانی منا. در مورد هر شیعه خیلی مقام ایمانیش خالص و بالا باشه گفتن اینا همه منا. پایین تر هم که بیانی بازم هر کس هر شب محاصره اعمال خودش برسه منا، هر کس نرسه لیسا منا اهل بیت. از اینجور تیف روایات فهمیده میشه منظور از منا اهل بیت یک منظور نیست که 14 نفر اینجوری 15 تا مسلمان از جهت مقام نبوت یا امام باشن به سایت، این منظور نیست، بلکه منظور مقام های معنوی ماست، نه همسایه است. یعنی در ارتباط با خدا جزء گروه ما 14 معصومه. خب آیا واقعا درست مینا جزء اون 14 تا اینم؟ نه، قطعا ما روایاتی داریم که اون 14 تا منحصرا مقاماتی داشتن به غیر از نبوت و رسالت، نبوت مال پیغمبر، رسالت مال اهل بیت، مقامای معنوی داشتن که هیچ کس به اون صورت که اونها رسیدن نرسیده. بنابراین منظور از سلمان و منینا اهل بیت یعنی از جهت مقام ولایت و معنوی کالی تل به ماست، نزدیک ماست، به طوری که در روایات اومده ایمان تشکیل اگر 10 قسمت باشه سلمان 9 تا شو رفته. یک بحثی هم از در مورد این که سلمان مقامش بالاست یا مقداد یا ابوذر اینا یا عمان چهارتا بالاترینه، بزرگترین صحابه پیغمبر بودن از جهت مقام معنوی، به طوری که بعد از پیغمبر اقتدن ناس همه از دین یعنی ولایت نه دین اسلام برگشتن الا ثلاثه و اربعه عیسه چهارتا فقط موندن. در بین اینا یه بحثی از کدوم بالاتره. عموما اینجوری نظریه میگن که سلمان بالاتره. صریحا در روایات دارید مقام ایمانی و یقینی سلمان بالاتر از ابوذره، به طوری که در روایات هستش اگر ابوذر آنچه را که در دل سلمان میگذشت میدانست قطعا سلمانه رو میکشت یا تکفیرش میکرد، در تکفره بود. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره یو اون کافر یا لکفره. چرا؟ اون مقام ایمانش اونقدر بالاست، این اینقدر پایین، این اگه اونو متوجه میشه که دل اون چیه کافرش میکرد، یعنی میگو کافره، کافر برمیشون رو درشه یا میکشتش. این لحظ مقام ایمانی اون بالاست که ابوذر حالیش نمیشه. این است. اما یک مسئله دیگه هست در مورد عمار و سلمان. سلمان در مسئله ولایت اهل بیت در روایات ما داریم جاز جیزتن یعنی سوتی داشت، جاز جیزتن نه سوتی داشت که سوتیش هم اونوری ها اینوری نیست، نگاه کنید به این معنی نیست که ایشون کم آورد، نه بعد یعنی اشتباه من در حالی که خود روایات معصومین رو معنا کرد به این صورت. سلمان بعد از اینکه امیرالمومنین گردنش افسار انداخت درسته به زور کشاندن بردن برای بیعت گرفتن برای این عمو ابوبکر و این ظلمی در مورد حضرت حضرت فاطمه سلام الله علیها کردن. اینجا سلمان عرق ایمانیش گل کرد، گفت چرا امیرالمومنین از اسم اعظم استفاده نمیکنه برای اینکه پدر اینا در بیاره؟ این جیزتنش اینه، یعنی صبر و تحمل نتونست بکنه مثل امیرالمومنین، مثل فاطمه زهرا. ولی عمار نه، عمار مثل کوه وایستاده بود، گفت علی هر چی بگی هم. اینجا در این موقعیت موقعیت سلمان را در روایت ما ازش به عمار نمیرسه، ولی به صورت کلی فقط اگه اومدن مقایسه کردن بین ابوذر و سلمان، سلمان خلاصه مقام ایمانی و یقینیش نه امام نه پیغمبر، ولی مقام ایمانیش خیلی عالیه. این پیغمبر اینو فرمود. حالا عمرو بن عوف میگه من و سلمان و حذیفه و کیو کیو با چند نفر دیگه با هم بودیم، داشتیم قسمتی که زمین پیغمبر ما به خندق مشخص کرده بود داشتیم میکندیم، یهو از شکن زم خندقه یه صخره بزرگی پدیدار شد، با کلنگ زدیم سر کلنگه شکست، خیلی هم سخت شد، این در بیاریم در نیاریم چه کار؟ سلمان گفتش که همه گفتن یا سلمان برو بالا یا الله به پیغمبر خبر بده جریان صخره رو که چیکار کنیم ما. اگه بگه بکنه که بالا بکنه برمی سلمان میگه رفت بالا تا این پیغمبر اکرم اومدن پایین خودش کلن رو گرفتن یکی زد از دست سلمان گرفت کنن که رو زد زد بطن و صدع شکستن و برق منها برق یک نوری ازش درخشی گرفته اوا اما بین لابطه ها درخشی مثل زنی شهر ما بهش بزنی مثل چراغ در توصیح کرده خیلی خلاصه مفصل میگه در شب تاریک پیغمبر فرمود الله اکبر مسلمان ها گفتن تکبیرت الفتح یعنی مثل داره نجا رو خفص کنه میگه الله اکبر یعنی هری جلو اینجا رو خفص کردی پیغمبر فرمود الله مسلمان ها گفتن الله اکبر دومی رو همینطور سومی به همین صورت تا اینکه پیغمبر اکرم فرمود که اومد دست سلمان رو گرفت بلندش کرد و حالا سلمان به ابی انتو به امو یا رسول الله یه چیزی من حالا دیدی شما تکبیر برای چی گفتی پیغمبر اکرم رو کرد به مردم فرمود و زرده احمر رو که من زدم بعد ازش جهید من در اون لحظه قصره های حیره همین عراق و مدائن کسرا همین کسرای اینا شهرهای اینا رو دیدم که مسلمان ها در آینده فرق خواهند کرد به خاطر این تو این لحظه جبرئیل به من خبر داد که امت تو بر اینها غلبه خواهند کرد این کاخهای ایرانیان رو رو ایران رو شما بعدا خواهید گرفت به خاطر این گفتم الله اکبر دومین ضربه رو که زدم عرض روم کاخهای روم رو دیدم حالا به چه صورتی بعد جبرئیل گفت شما اینجا رو بعدا مسلمان ها فتح میکنن البته مسلمان ها خیانه که فتح کرد بعد هم رفتن روم رو فتح کنن خیلی جلو رفت روم به اروپا گفته این روم یه روم داری بدون با همیشه پیچاری ها درسته این منظور نیست روم روم از همین قسمت اروپایی ترکیه شروع میشه به اون وقت تا به دریا برسه اینها را مثل قبرس و امثال اینها اینا را میگفتم روم که مسلمان ها فتح شد و اگر منظور هم بیشتر از این باشه اروپا باشه تا اندلس که میشه چی؟ حالا اسپانیا و پرتغال میگن اسپانیا اشتباه یا اوت حموی قشنگ معنا کرده اندلس یا اندلس یا اندلس چندی بود که میشه اون موقع مسلمان رفتن از آفریقا گذاشتن از دریا گذاشتن اول وارد اروپا که میشی قسمت اسپانیا و پرتغال شده جزیره ماننده اینو کلا فتح کردن چند صد سال موندن مسلمان ها بعد ارزش نداشتن نگه دارن بعد دیگه جلوتر از اون در اثر جنگ های مسیحیان نداشت حالا سومی این به خاطر این مسئله جبرئیل به من خبر داد که سومیش دستهای صنعا یعنی همین که به جزیره تا جنوبی شه به جزیره رو کندر اینا را فتح خواهی کرد اینا را من دیدم به خاطر این الله اکبر گفتم را قرار گفتم پس تب شرط مسلمون مسلمون ها خیلی خوشحال شدن و قال الحمدلله موقع صدق و عدن نصر و عدن حصر بدن زحمت خستگی و حصر کشتن یعنی محصول کرده بودن تحریم کرده بودن دیگه اون موقع خدا وعده ما داد که بعدا اینه تموم میشه نمیشه اینجا منافقه گفتن محمد رو ببین تو همینجا مونده داری خنده درسته وعده کافه کسرا و روح و سنها و اینا رو میگه قال المنافقون علا تحجبون یومنی کم الباطن به وعده های باطن پوچ و خالی به شما میده و یومبه و کم به شما خبر میده که این میبینه از مدینه قصره های حیره عراق مدائنه که عراق این شرق عراق نزدیکی مدائنه کسره ها و اینا را داره میبینه پیغمبر و وعده بعدشو میده و شما تو لای خندق هنوز چی؟ گیر کرده اون وسط درسته؟ حالا هر ده نفر بیسمس این مدرد اون داره میگه تو لایشون دید. اینجا خداوند آیاتی را نازل کرد از جمله این آیات قل اللهم مالک الملک. حالا شو نگاه نکن که لای خندق گیر کردی، خدا مالک ملک و فرمان روایی و پادشاهی و حکومت بر زمین و آسمان و همه جا معنا و باطنه. تو اتل ملک من تشا در آینده دوسته قشنگ تکبیر میکنه. حالا این شعن نزولی است که معمولا نقل کردن، ولی با توجه به این که سوره آل عمران یک بار اگه نازل شده باشه اینا شعن نزول دیگه نیست، میشه چی؟ تصدیق میکنه بر مورد ما. یعنی پیغمبر اکرم بعد از این واقعه ممکن این آیه رو دوباره خونده باشه، بر مورد تکبیر میکنه، نه اینکه به خاطر درست همین ماجرا این آیه شریفه نازل شده. این تمام. در رابطه با آیه شریفه بازم مطالبی اگه مونده باشه بنده عرض کنم. یه ریزه کاری هایی هست من اینا را اینجا مناسب نیست گفته بشه، نیازی هم نیست، و اون این هستش که یکیش این طول جل و خونش گفتنی هم طول جل لیلت نهارات و جل نهارت لیل الله اعتباط بای مطلب قشنگی داره اینجا می فرماید این همیشگیه. یعنی ما که شمال زمین زندگی میکنیم، یه دیگه هم تو جنوب زمین زندگی میکنن، یه خط استوا، یکی هم دو تا قطب، قطب جنوب شما تقریبا تو خط استوا و دو تا قطب آدم خیال میکنه همیشه یه منباره تو وسط داشته میشن، ولی خورشید که میاد تو زمین لحظه به لحظه هر روز چی میشه نسبت به روز دیگه از یه جای دیگه میتابه یه جای دیگه غروب میکنه. اصلا این بحثشه تو قرآن، یه جا گفته مشرق و مغرب، یه جایی دیگه قرآن داره مغربین و مشرقه، درسته؟ یه جا داره مشارق و مغارب. این علتش اینه که کلی نگاه کنید مشرق مغرب، مشرقین و مغربین دوتا دوتا اون ته اولی و این آخری که دیگه بیشتر از این مشاره حساب کنیم، هر روزش نسبت به روز دیگه خورشید از یه جای خاصی طلوع میکنه نسبت به زمین، به خاطر همین 366 تا 665 تا ماه دقیقا محلش غروب و شروع داریم، یعنی طلوع داریم، به خاطر این با هم متفاوت. اما دلازم این علامه نمیده، این مسئله روشن علامه تبازار برنده. اگر شما در قسمت ما کجا زندگی میکنید نسبت شمال زمین که شبهای زمستان ما طولانی بهارش کوتاه هم که برعکسش تو قسمت جنوبی زمینه، پس دائما خداوند یک قسمتی از شب را میگیره روزا کوتاه میکنه، این طرف اینجوریه، برعکسش تو قسمت جنوبی درسته روز طولانی میشه اونجا شب یک جای دیگه بعد میشه یک جای دیگه. این طول جون لیلت نهار و طول جون نهار و لیل اینجور نیست که نصف سال اینجوری نصف سال اینجوری، نه هر روز نسبت به بالا طول جون لیلت نهار و پایی طول جون نهار و لیل درست شد. این حله در مورد فرض و من تشاهو به غیر نصاب احتمال های دیگه هم فرمودن دیگه ما ازش شرم نظر میکنیم. یه صلوات قدر بکنم یه بریم پایه بقیه عمدن اتفاق کردنه به خاطر اینکه پشت سر اینه یه آیه ایست که دو تا مطلب خیلی مهم را داره، یک در رابطه با تولی یک کافران، دو در رابطه با مسئله تحریه. اولی که مسئله اجتماعی سیاسی است یعنی مسلمان ها و عقیدتی، دومی یه مسئله ایست که اعتقادی به خصوص شیعه قبولش داره اهل تسنن باید قبول کنن و شیعه را متهم میکنم به حرفایی که شیعه نمیگه، فقیهی که قرآن میگه این آیه هست و دو تا سه آیه دیگه داریم ما قبول داریم، اینجا که میان فقیه را قبول میکنن زیر آیه، شیعه که فقیه را اجرا میخواد بکنه میگن شیعه ها منافق، هیچ موقع اعتمادی به اینها نیست، چون اهل فقیه هستن، دروغگو هستن، ظاهرشون با باطنشون یکی نیست. از این قسم هم بخوره من اول خلیفه اوله، چون تو دلشینو اینو میگه تو دلشینو نداره، چون قائل به تقیه هستن، میگن تقیه چیه؟ جائز منافق بازی در میارن. اینا رو ما هم توضیح میدیم به خاطر این. بس آیه خیلی مهمیه، لا یحتسب المؤمنون، اول معنی ظاهری بودیم جلو، الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، باید تدس به نهر، یعنی دستوره این کار نکن، نباید اتخاذ کنن برگیرن مؤمنان کافران را به عنوان اولیاء و سرپرستان خود. حالا معنا میشه لایه سطح بعضی از مفسران مثل آیت الله جوادی میفرماید ازش یک کار دواندار پیوسته فهمیده میشه، یعنی نیایید این رو برای خودتون ملکه کنید همیشه اینجوری باشید، چون اتخاذ رو بیمارید به نظرم مفسران دیگه نه لایت در زنی بر نگیرم به دوستی نگیرم، المؤمنون این دستور سوره مؤمنون، الکافرین مقابل روشن اولیاء هم اولیاء ندیرید میدونی مؤمنین به جای مؤمنان، یعنی برسش این بیایید مؤمنان را با مؤمنان اولیاء خودتون بگیرید. این اولیاء جفتن یعنی چی؟ چند تا معنا میتونی داشته باشید، یک اصلا باید دوست نشید، ولی تو زبان عربی ولایه یعنی کنار یه چیزی اومدن، دوست در کنار دوستی با هم نزدیکی میکنن، طرح آشتی و دوستی میگذن، به خاطر همین این میشه ولی یه اون، اون میشه ولی یه اون، درسته؟ همدیگه رو دوست دارن، این یه معناش این میشه، خیلی معنایی که فعلا تصور میشه میگیم ها، نمیخوانیم این آیه کدومو میگه، یک امکان داره بگی اصلا مسلمان ها با کافران نباید دوست بشن، دوست تو چی؟ یه معناش اینه تو همین مسائل معمولی زندگی، خب من پدرم اصلا ایمان نیاورده، من ایمان آوردم، برادرم ایمان نیاورده، من ایمان آوردم، دوست اصلا مسلمان نیست، یک جور دوستی به این مناشه، اصلا تو زندگی معمولی تو رفت و آمد بیره اینجوری با هم دوست نداشته باشیم اصلا، این داداش همه، ولی کافره نباید دوست داشته باشیم، از بیست سر رو بیفته پایی ببیره خوب شد، خیلی هم بشنگ بود، درسته این از سنگ هم بدتر بود، کافر بود بیتره که داداش هم مخواد باشه، آیا مناشه؟ یه مناشه این میشه، آیا دوست نگیری یعنی دوستی فامیلی، دوستی اینجوری رفیق با هم باشی، هم شغل و غیره و غیره، اینه هیچ مسلمانی اینو نگفته، هیچ آیه قرآن هم اینو نمیگه، بلکه میگه شما اگه رفیقی داشتی کافر بود از دنیا رفت مستحب به برش گریه کنی، نه به خاطر بحث ایمان و کفر نیست، رفیق دوسته برادره هم محلیه آدم خوبی بود خیلی غلط میکرد اونا را چکار داری؟ مثلا خیلی زشم خوب بود درسته دلم براش تنگ شده گریه میکنه به این نگه بخاطر جفارت نمیدی دوستی ایمان و کفر را اون منطقه نه تو منطقه زندگی خانوادگی زندگی اجتماعی شغلی سنفی با هم رفیق بگیر یعنی این معناش اینه که من هیچ کس رو نباید به عنوان دوست و معاشر و غیره اینجوری علاقه مندن بشم میگه نه اشکالی نداره این آیه قطعا این میگه یک دو بیاییم به خاطر تو همون عقاید کفرآمیز اونها
طرح دوستی بریزیم،
یعنی با هم رفیقی میریم خونه شون درسته؟ با حالا بوتهای چینی طرف آورده مثلا، حالا مثلا درسته؟ یا بگیم اصلا چی هم برگشتم آقا تا میکردیم اصلا برگشتیم چی؟ شدیم چی؟ در توشی؟ حالا چهار تا پنج تاریخی که خیلی هم روی نیسته اینا آین ما این هسته شد چکار داری میکنی همینا؟ آدم یواش یواش اگر معاشرتهاش، رفت و آمدهاش، دوستیهاش موجب بشه، علاقمند بشه به این شخص، نه به خاطر این که بابای منه، مامان منه، عموی منه، فامیل منه، اما نه، خاطر این که یواش یواش چی؟ بوی مسیحیت، بوی بهاییت، بوی زرتشتی میاد، ما هم یواش یواش چکار میگیم؟ به قول خودمون ما را هم خر میکنه یواش یواش. این میشه یه مرحلهش در انهای شریفه شامل میشه. مبادا مؤمنان برید با کافران طرح دوستی در زمینه همون ایمان و کفر بزنید. چرا آیه شامل میشه؟ آیه گفته مندون مؤمنی، آیه گفته مؤمن کافر، این محدود داره میگه. چرا آیه مورد اول شامل نمیشه؟ چون نگفته بود که تو بقالی کار کرد آیه علیه السلام برای یهودی کار میکرد درسته؟ حالا مثلا یه یهودی گرسنه شد نمایی بهش کمک کنی؟ کمک کرد. باید بپرسیم که اسمه چیه؟ به سگ و غیره و حیوانات دیگه آدم باید رحم کنه، مسلمان ها، غیر مسلمان، حیوان، انسان، گیا، فرق نمی کنه. اون مسئله اول شامل نمیشه چون رفتی به ایمان و کفر نداره. مسئله دوم شامل دیگه چون آیه بگه مؤمنان، این بسته مشکل رعیت، یعنی از اون جهت که ایمان هستن، بار کافران از اون جهت که کافر هستن، نه دایی اما و غیره، تره دوستی و آشتی نریزن تا تحت تأثیر اونها قرار بگیرن. مندون المؤمنی به جای مؤمنان. ببین بازم تأکیده زندگی ایمان و کفری رو داری میگه، بگی با مؤمنان تره دوستی و آشتی و اینجور رفت آمده رو بریزید. اگر اینجور رفت آمده موجب بشه آدم واقعا یواش یواش تحت تأثیر قرار بگیر، آیه شما بشه این دو بحثه رفت آمد هم نیست، اصلا دوست داشتن عقاید اونها چی موجب رفت آمد باشی این باشه، پس دوست داشتن قلبیه، عقاید کفرآمیز، درست شد؟ این آیه میگه درست نیست، حرامه؟ حرام که قطعا هست، آیا بعدا موجب کفر آدم هم میشه؟ اولا نه، کافر هم نشه. بعدش از مسئله دوستی بریم بالاتر، چون ولایت، ولایت یه معنای دیگه هم داره به نام یاری کردن، چون کسی که کسی دیگر یاری میکنه معمولا بغلش میاد و بهش میشه احرام و احرام و عدایم تو دیگه کار انجام میدن. به خاطر همه لحظ ولایه را، اولیا و ولایت را در قرآن بعضی جاها میگن که ولایت نصرت، اولش ولایت محبت، ولایت محبت یک موردش آیه شامل نمیشه، یه موردش شامل میشه ولایت نصرت، اونم به همین صورت یاری کردن. یاری کردن در چی؟ اگه یاری کردن در چیه؟ زمینش میخوام شخم بزنیم، گفتیم علیه علیه اسلامی رکومت درست بگرد کارگری باشه، کارگری ببینه اشکالی نداره، کار غیر ایمان و کفرشون آدم کمک میکنه با اینا اینجور رابطه، فشارهای خارجی نگاه کنید، رابطه مسلمان ها با کشور خارج اینجوری عیبی نداره. آیه که میگه لنج علالله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هیچ موقع کافران را بر مؤمنان نمیپسندید تسلط داشته باشه. از این دو آیه، از این آیه که از سر ملخص مؤمن کافرش فهمیده میشه اگر ما تنه یاری کردن کافران را داشته باشیم در مسائل هلال احمر خوبه، اونا جنگ میکنن با یک کسی دیگه، ما اسلحه نمیدیم آدم بکشن، اسلحه که بازدارنده باشه از مرگ، دفاعی ها اصلاحی نه، چیزای دفاعی، خوراک، غیره کمک کردن، اشکال نداره، جان کسی رو ما داریم حفظ کنیم، جان کسی رو حفظ میکنیم که اون میاد مسلمان رو بعدم بکشه، اون نه، اصلاحه دولت اسلامی بفروشه. اینا که مسائل ائمه هستش که فقه هم مطرح شده در چه صورتی جایزه کمک کردن، درسته؟ مثلا دشمن مشترکی داریم، اون میاد میخواد بعدن که راحت شد بیاد پدر ما رو در بیاره، این بغلی ما فعلا با اون درگیره، به این کافره کمک میکنیم پدر اون کافره رو در بیاره که اون کافر بعدا پدر ما رو در بیاره. درسته؟ اصلا هم بهشون تونیم بدیم یاری کردن تا حد کشتنش هم پس میشه به این صورت ها، نه اینکه دست این یاری رو کنیم کنیم مردم هم کافره رو باشه چونشون کافره هم ما مجبز نداریم به این راحتی. اهل زمن یا در حال مصالحه هستی در موارد خاصی هستی که جنگ اعلام چون هم بمونم کنیم. پس یاری کردن کافران تو امور زندگیشون درسته، تا حتی در مسئله جنگ و کشتن آدم در مواردی جایزه واجبه، در مواردی که میخوان علیه مسلمان ها توته بچینن علیه آدم های بیگونه ها دارن اصلا جنگ میکنن درسته، این در حوزه بگن بگن یا در حوزه فردی یه که کمک میکنی یا مربوط میشه به حوزه دینش کمک کردن شما موجب میشه طرف اون کفرش غلبه پیدا کنه. مثلا شما ساختمان میسازی برای فرقه X که میخواد اینجا رو چکار کنه بعدا محل نشر افکار باطل خودش بکنه، این کمک به کافره از جهت کفرشه. از اون بزرگتر ساختمان میسازی برای طرف بعدش مخواد بره چی؟ کافره فعلی هم آدم بدیه مخواد بره لم بده خیلی نداره به کفرش شما کمک نداره به لم دادنش کمک نداره خیلی نداره درسته؟ ببینید پس اون ولایت نصرت هم در مواردی که مربوط به کفر و ایمان نباشه چیه جایزه، مواردی که مربوط به کفر و ایمان باشه تقویت اونا بشه مؤمنا با کافران اولیاء خودتون نگیرید اونها رو، یعنی کمک بگیرید که بیان در شما یه مورد. این دو مورد دو مورد شهر کنیم چندی شاخه داشت. مورد بعدی ولایت بهش میگن چی؟ نه نصرت نه محبت، ولایتی که بر آدم سرپرست بخرست سیطره و حکومت داشته باشه این دیگه این برای هیچ مؤمنی درست نیست. بیا چیکار کنه؟ کافر رو سرپرست تمام اختیار تام تصرف خودش رو کنه در کی؟ در اموری که بازم مربوط به ایمان و کفره. پس معلوم شد این که خداوند علامه طباطبایی می‌فرماید این مسئله تولی کافران در چند جای قرآن میگه آقای مسلمان ها مومن ها نیایی با کافران تولی داشته باشید، ایشون میگه این از ملاحم قرآن ملاحم پیشگویی های سردست میدونست چیچی مسلمان ها را موجب انحطاط مسلمان ها یک مسئله مسائل اجتماعی و سیاسی مسئله تولی کافران، دو تو مسئله اقتصادی ربا را قرآن میگه و زیاد هم میگه با نهی های شدید برای اینکه در آینده اتفاقا همین دو تا مسئله را مسلمان ها رعایت نکردن باعث شد که کافران بیان بر مسلمان ها تسلط پیدا کنن هم از جهت سیاسی هم از جهت اقتصادی. حالا این بمونه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. خب این به این سیاست های اقراحت ارز کردیم بیرندلی ما را مشخص میکنه ها. ما میتونیم با انگلیس با آمریکا غیره اینها رابطه داشته باشیم تا زمانی که به تسلط کمک به کفر منجر میشه. اول آمریکا یا اسرائیل دولت آمریکا نه آمریکاییان در اون قسمتی از دولت که مستقیم مثل اسرائیل با مسلمان ها در حال جنگ نرم هستش با اونها نمیتونی رابطه برقرار کنی. چرا؟ چون کافر حربی هم دقیقا همین حالا با ما در حال جن هستن، نه یهودی ها. یهودی هست مظلومتر از مسلمان، درسته؟ ما یهودی رو نمیگیم، نه، کسی که در حال جنگ با مسلمان هاست. به خاطر همین هم ما با آمریکا یا جایی دیگه اگه بیا واقعا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا باشه، باید رابطه برقرار کنیم. دلیل نداریم در نفر میگن میگن که فردان ها رابطه برقرار کنیم، نه در اون صورت. ولی معمولا اینا از سر شیطان پایین نمیاد، همون قدرت تسلط و نقاط داشته باشه. به صورت مستری واقعا هیچ احساس تسلطی نشه و واقعا هم نباشه، رابطه برقرار کرده اشکالی نداره. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک، هر کسی این کار را بکند. بعضی از مفسرین گفتن ذلک گفته، نگفته این اتخاذ ولایت را بکند، چون خیلی چینش آوره، اسمشون این میاد هر کی کار غلط رو بکنه، یعنی یا با کافران، هر مسلمانی با کافران تره دوستی، کمک یا برمان سفرستی و حال وزیره خیلی کم داره که برمان میگیری. حالا ایسا بگم واقع پیشه پیش خدا هیچ عرضشی نداری، یعنی در جزء حزب الله نیست، جزء دار و دسته خدا دیگه نیست. یا بگید برای ایسا من الله پیشه، یعنی از جهت ولایت دیگه از سرحق سرپرستی خداوند در اومد. برای ایسا من الله پیشه، پیش خدا هیچ ارزشی نداره، هیچ ارتباط و ولایت. یعنی یا باید دیگه خدا با من ارتباط برقرار کنی تحت ولایت من باشه، یا ولایت کافران. شما اونوری رفتی، برای ایسا من الله پیشه، یعنی هیچ تحت ولایت خدا دیگه نیست. خدا تضمین نمیده چون این مؤمنان رو چکار کنه؟ کمک کنه. دیگه نکنیم مسلمان شدیم با خدا دیگه شدیم پسر خاله، مؤمن اسمی باشی تحت ولایت کافران، اکثر مسلمان آدم دیگه هستن، درسته؟ خدا تضمین نداره برای کمک کردن اجتماعی به این داشت. انا را این برس رو تا شده الا با اول آقا سر دوستی یا کمک یا سرپرسته ولایت با کافران درستی حرام، نه نه ازش حرام، حرمت فرمونش الا مگر انسد تبو منمو تو باتن تد تبو گنگ خریز منمو از آنها توبات، یعنی تقیه توبات، تقیه تقوا به این روز، مگر برای این باشه برای پرهیزی از شر اونها. شو شو یعنی به ظاهر بری تر دوستی بریزی که بیشتر اذیت نکنه، این مقدار کمک هم نکنن فردا پدر مورد در میارن کافر باشی از باب تحییه این کمک میکنی. قبول شد؟ الا مگر ان تتقو برای پرهیز باشه، پرهیز از شر بزرگتر منهم از آنان از کافران توقاتن، یعنی اما تتقو منهم تقییتن توقاتن مخصفر باب تقو. البته تتقو از باب افتعال اتقایت تقیی متقی میگی اتقاه، باید اصلش میگفت الا هم تتقو منهم اتقا هم، ولی به زبان عربی بعضی موقع مصدر ثلاثی مجرد جای مصدر ثلاثی مزید میشه به همین معناست، مگر اینکه از اونا پرهیز کنید، پرهیز کردن این از باب پرهیز، از باب تقیه، یعنی از شو تقیه یعنی پرهیز از شر بدتر، درسته؟ خود این کار خوبی نیست که یادم میره باید قرآن این کار نکن، ولی توی این امورد بتونی این کنه. ولی محاضده و کمون با نفسه خدا شما را پرهیزی از خودش، یعنی حواس کنجا باشه کلک بار نکنه به خاطر مسائل فردی و غیره اینا به بازم با کافران تحلیل اسمشه بذاری تقیه، نه نه این فقط در مورد ضرورت باشه و یا دفع افسد به فاسد داری ما میکنیم. و الى الله المصیر، مصیر مسیر نیست، مصصاده یعنی سیرورت، سیرورت یعنی شدن. شما فقط رسول خدا لحظه به لحظه در حال شدن هستید، در حال یعنی این زندگی شما به این صورت داره سیر میشه، گام به گام دارید که پا میذارید به اینکه به سوی خدا خواهید رفت. به معاد الالله هم جلوتر اومده، المسیح هم اقدام داره، فقط یعنی فقط به سوی خدا در حال گردیدن و شدن لحظه به لحظه زندگی رو طی کنید تا تمام بشه. اینم برای ترساندن که مبادا این کار رو بکنید. معانی دیگه هم دارم برای هستم. این آیه بازم مثل آیه قبلی شمعه نزول داره، شمعه نزول خیلی مورد اعتنا نیست. یکی مورد این لایت تفت المؤمن در کافر مورد یا مورد المؤمن ارز کرده میمونه صحبت سر این که این بحث تقییه از آیه قرآن به صراحت برمیاد در این موارد تقییه جایزه. نگفتی ترس جانی حتما نبوده، ترس جانی را چه میکنه؟ آیا تقییه فقط در مقام ضرورته که از جانمون بترسه به درجه ما را اعدام کنم بکشم مجبور بشیم با اونا در ارتباط نزدیک بریزیم اگه نکنی میکشم؟ نبوده. تو آیه تمام مواردی را که ضرورت اقلایی میگه به خاطر حفظ شهر، یعنی چیزی مهمتر چی؟ اون اصل عقاید دینی محفوظ بمونه. یک، دو، جانتون محفوظ بمونه. سه، ارض و ناموزتون محفوظ بمونه. چهار، مال غیر قابل ملاحظه در خطره. این چی میگیم آقا؟ ما به شما دوستیم، خواهش میکنم کمک میکنیم، چشم بیا امضا کنیم این ماله رو کشتی در بکنیم میگنیم و راحت این بود پیکاری تو بود چی بود برگه باشم من کرد ما باشم بعضی رو عوض میکنیم دیگیم چی اون قبلی اشتباه کرده اصلا درسته؟ آه. چرا؟ چون اون مصلحته، مصلحت مسلمان ها یا مصلحت اسلام یا مصلحت های فردی، مصلحت جان و مال متنابه ها نه این چون چی میتونی میخوام بگیره مثلا ایسه خیلی خیلی مهم یا ارض و آبروی ناموس در خطر ما این مثلا بیان الکی اصلا با شما فامیلی ما مثلا عقد ازدواج هم میخوای بخونی بخونی درستی میخونی میانی مرزیش میزنی. ببینید این آیه شریفه اومده گفته کدوم مورد، نگفته اطلاق داره. به خاطر این بعضی از بزرگان از طرف ما و یا عرض اصلا نه چون نمیخوان تقییه را قبول کنن، حالا میگن چه بشون تقییه را قبول کنن میگن این آیه نمیگن تقییه را میگن ما میدیم که فقط در جایی که جان آدم در خطره فقط باید تقییه کنیم. آیه که نمیشونه بکنیم جان نبوده جان به مال خیلی قابل رایزه دارم پوله و تمامشو دارم میگیرن مملکت اسلامی یا چند تا تاجر خیلی مهم رو یا مثلا شخص آدم رو دارن آسفاسش میکنن ما تغییر نکنیم، تغییر نکنیم، دروغ میگیم، قرارداد علیکی امضا میکنیم. چرا؟ چون اون مهمتره، اون رو ردی کرده اون رو به کار جانی. ها یک، پس یک از جهت مورد آیه مورد خاصی را مشخص نمی کنه. اطلاق داره تمام مواردی را که ضرورت اقلایی باشه مقصده خیلی بزرگی داشته باشه رو تقییه تقییه میشه کرد. یک، دو، تقییه آیه اومده گفته تقییه نسبت کافران رو بود درسته؟ مؤمنان مسلمانان نسبت کافران رو تقییه کنه یه تلده جلوتر میتونی بگیم مؤمنان بین خودشون هم میتونن تقییه کنن اینجا خیلی بچه از اصلا میگم با آیه دیگه اینو که گفته گفته چی؟ فقط مؤمنان نسبت به کافران تقییه کنه. شما شیعه مسلمان ما مسلمان شما نسبت به ما چرا تقییه میکنی؟ این معرض از کجا؟ این مورد را آیه گفته. چرا؟ چون جای ضرره. درسته؟ من اگه احوالی دینی خودم رو ابراز کنم در ضرر روابط اجتماعی تنگینا رو ضرر مالی رو هم کنم بعد ضرر ناموسی و و و اصلا ابراز نمی کنم. با شما جی هستی مثل اونها؟ درسته؟ وضو مثل اونها میبینی؟ نماز چهار کف دست کسی میخونی؟ کارهای دیگه تو خونه میریم قضا میکنی اگه شد اگه که آخر وقتم پیش اون آقای اون بودی هیچ کاری نمیکنی علمه محسوم اینجوری مویه. از این بالا فرق شیعه از شیعه میتونی تغییر کنه؟ من شیعه، شما شیعه، شما در یه منطقه زندگی میکنی که با اهل تسنن در ارتباطی، از من میپرسی رونی من چیکار کنم؟ از امام صادق علیه السلام راوی میپرسی من چطوری وضو بگیرم؟ میگی نگاه کن آبا برید اینجا اینجوری وضو بگیرم علیک از پایین بدم مالا. امام صادق چرا راوی بعدی میتونه این کنه؟ این در یه منطقه دیگه اونجا من اگه این حرف من رو بره اونجا بگی ما مصادر اینجا من گفت اون شیعان جانشون در خطر حکومت وقته. درسته؟ من به اینجوری گفتم بری بگی ما مصادر گفت آه اینجوری بگی همه اینجوری بگی هم 50 سال هم اینجوری بودو میگیره از همونجا زندگی میکنه. درست شد؟ بعضی جا مرتبه ایمانی طرف خیلی بالاست، مثلا همون بحث ابوذر و سلمان رو کردیم. ابوذر هر چه غلطی باید سلمان هر چه غلطی باید به من بگه. درسته؟ نتیجه این میشه که تو روایت ما تکفیرش میکنه، اقدام به کشتنش میکنه. کدوم آدم عاقل میاد اقدام به کشتن و تکفیر خودش میکنه؟ جبر و علیه خودش میکنه به خاطر این طرف فهمش نداره. پس ابوذر سلمان مجاز نیست، هر چی که میدونه هر عقیده‌ای در مورد خدا و ائمه داره به صورت خیلی نابه بخواد به سلمان بگه، به ابوذر بگه، ابوذر کلش نمی‌کشه، حرامه بگه، باید تغییر کنه. اینا را کجا میگید؟ آیه قرآن اومده گفته چی؟ مؤمنان نسبت به کافران میگید عمل داشته باش. علت و فلسفه حکم چیه اینجا؟ بهتون بگم آقا شراب ننوش. چرا؟ چون رنگ قرمزه. حالا مثلا سیاهش رو کردی میشه بزن بالا. ما قطعا میدونیم شر بگه نگه به خاطر چی؟ مستی آوردنشه. حالا آقا قرآن گفته شراب ننوش، حالا بریم یه چیزی درست کنی بکش مثل شراب. این چی نگفته؟ نموش گفته، نوش کرده، این کفته دوسته میتونه ما دوش میدن بالا اشکال بداره. این از جهت شرعی همون قرآن میکار حرام. چرا؟ این ما علت و فلسفه حکم را فهمیدیم. فلسفه حکم سکرآور بودن این ولو جامده ولو قرص همون خاصیت شراب را داره، بنابراین این قرص هم حرام است. اینو میگم قیاس منصوص و در لباسا علت اشاره خودش گفته باشه به خاطر شراب. اگه نگفته باشه عقل به صورت قطعی علت حکم رو فهمیده، نه احتمالا یا یکی از احتمال ها، نه 100% میدونیم مخاطر این. اینجا هم 100% اسلام اومده قرآن از اون مسئله با اون مهمی دست میکشه. درسته؟ تحت ولایت کافران در نیایی در این مورد اشکال نداره. کجا؟ در مقام تقیه میفهمیم به خاطر ضرورت حفظ اسلام و جان و مال و آبرو مهمه. بعد میگیم آقایون از این آیه با الغاء خصوصیت، یعنی خصوص کفر ایمان کار داریم، تنقیح منافع قطعی، یعنی اون علت رو اینجا ما دوباره میاریم میگیم شیعه از شیعه، شیعه از سنی. درسته؟ از تمام موارد شما دیدید که یک مذره ضرر دینی، جانی، مالی، آبرویی، مالی مهم متوجه شماست، از کافر، از مسلمان، از برادر شیعه، از بابات، از مامانت، باید تغییر کنید. این از این آیه فرقه میشه. خب قشنگ شده منافق، درسته؟ درون در درون خودمون با خدا هستیم، در ظاهر مثل سنی ها، مثل کافران، مثل برادران نفهم خودمون رفتار میکنیم. فرقش با نفاق چی؟ احساس داشته باش. میگن نفاق تقیه چیه؟ نفاق یه برعکسه. تو نفاق تو با خدا نیست، ظاهرت با خداست. اینجا تو با خداست، ظاهرت خدا گفته به خاطر حفظ جان و مال و آبرو و دین بیا چکار کن، ظاهرت اینجور بشه باطنه با من باشه. این درست برعکس نفاق. نفاق اصلا نفاق چرا نفاق میگن بیشه یه حیوانی نیست کامرو دو دره باز که میگن از اونجا این خونه درست میکنه برای خودش، یه در میذاره از این برد. یه طرف لانش هم اینقدر باریک باریک میکنه که اگه چینگی زد باز بشه بعدم در نفتشار قرار گرفت، ولی بازش نیست. دشمن که از این برد هم نمیکنه، یه چینگی میزنه از این برد میگه دو دره بازه، دو تا درش باز. درسته؟ اصل نفاق از نافقا عربیش یه حیوان اینجوریه که باید نیست کانگروه از چه بگم سوال آخر بنا. نفاق کسی از دو در بازه، واقعا به اسلام ایمان نداره تو دلش، ظاهرا خودش مثل مسلمان جا میزنه. اینجا بحثشه، این واقعا با خدا ایمان داره به خاطر ضرورت اجتماعی ظاهرشو این گونه که شما میگیشون میگه، ولی باطنش با خدا هست. برعکس درست شد. پس نفاقی هم که برادران برادر چی هست کنم این وهابی ها سنی ها میگن چی؟ میگن شما تقیه نفاقه، میگیم درست برعکس نه، تقیه شیعه در آورده، میگیم نه عقل در آورده، قرآن در آورده، هم عقل رو میکنه هم قرآن رو میکنه. تقیه منحصر به کافرانه یا منحصر فقط به حفظ جانه، میگیم نه خیلی از این ما تعدی میکنیم به مواردش به خاطر دلیل فقلایی و دلیل این مورد تعمیم میشیدیم تمام شد. این حرفا رو میزنیم، ولی این صاحبش یک واقعا بهترین سیاست برای حفظ دین تقیه با این بر شما میگیم درسته؟ تقیه بهترین سیاست برای حفظ دین، یعنی دین رو ما اگه نمیتونیم تو زبان حفظ کنیم، میگی تو دل حفظ کنیم، اونو دیگه از دست نده. درسته؟ دین رو باید تو زبان، تو رفتار، تو قلب، قلب رفتار و زبان حفظ کنیم. تقیه معنیش اینه اگر جایی می گفتنش یا ابراز کردنش یا عمل شما را می بینند در مزیده جان و مال و آبرسای مهم ها، درسته؟ نه اینکه علیه که یک چیزی کچولو می گن اینو من همجر مسلحت های علیه که نه، مسلحت واقعی به طوری که مقصدش خیلی زیاده گفتیم دیگه جان و مال و جزا. در این موارد ما از دلمون دست بر نمی داریم، از مشترکات دست بر نمی‌داریم، از اون چیزهایی که ضروریه و می‌بینیم اگر این کار رو نکنیم در خطر پای مختلف قرار می‌گیریم ازش ظاهرا دست بر می‌داریم. اینو میگن تقیه. درست؟ نائب امام زمان از نائبان خاصشه، گفتن شما شیعیان را متهم می‌کنند به اینکه در زمان خودش ابوبکر رو قبول ندارید. گفت از صحیح نوشی از صحیح نیندنا نزد ما این درست هستش که اولین خلیفه بعد از پیغمبر ابوبکر. البته بعضی اینا را یه تقیه داریم یه توریه، در این کتاب ها صحبت کرد، توریه سخن ایهامدار گفتنه، که یه جوری دو پهلو صحبت کنی، منظورت اونیست که تو ذهن این نمیاد ولی تو ذهن این چیز دیگر رو القا میکنه. کسی به معاویه گفت، معاویه مجبورش کرد یکی از این بزرگان رو برو بالای منبر علی را لعنت کن. گفت الا مردم ایها الناس، معاویه به من دستور داده است که علی را لعنت کنم، خدا لعنت کند او را و شما هم لعنت کنید. اومد پایی گفت دست خودم لعنت کرد ولی نمیتونم چیزی بگم. این زمین لعنت کنید او را و شما هم اون را لعنتش الا فلعنو. گفت لعنتش کنید. گفت این زمین رو قطعا زد به من، ولی یه طوری گفت همه خیال کردم که علی را لعنت کرد. گفت آیا مردم، معاویه منو بالای منبر فرستاده علی را لعنت کنم، لعنتش کنید. لعنتش یعنی کی؟ اینو معاویه داده برای اینو میگن سخن چی؟ توریه نه تقیه. این هم تقیه کرد با توریه، خیلی آدم زرنگی میخواد سوشی نتونه بگه درسته؟ بعضی هستن پس توریه هم در مقام تقیه این است. دوتاره مخواستن بگم که دوتاره با هم قاطی نکنید، دوتاره یکی حساب نیارید. آنچه که واجب هست، حالا یه بحث دیگه روشن شد دیگه، یه بحث دیگه هم ما داریم در مورد این که تقیه واجبه یا اگه من نکردم منو کشتم میرم بهش یا جایز رخصته. ببینید در حدی تقیه مهمه. امام صادق علیه السلام فرمود تقیه دینی و دین و آمال. تقیه دین یعنی روش پیوسته من و پدران من ائمه دیگه است، یعنی به مسلمان ها دستور میده موارد خاصی از که تقیه برداشته میشه. حالا تو جامعه اسلامی بین خودمون بله، مثلا در زمان امام زمان بخصوص تقیه مقیه میتونی کنش. تقیه جایی هستش که حالا این بعضی از بزرگان در مورد تقیه کتاب نوشتن، من نمیتونم همش اینجا بیان بگیم فروعاتش. آیا رخصت یا واجبه؟ یعنی چی؟ یعنی اگه تقیه نکردی میری بهش؟ یعنی میری جهنم؟ جایی که داری تقیه باشه درسته؟ جایی که باید دروغ بگی راستشو بگی به خاطر همون راست بودن گردن بزن کجا بری؟ بلند بگو بگی بلند بعضی از مسلمان های اول سمیه و بودن دو نفر تقیه نکردن رفتن بهش درسته؟ اینو به این راحتی ما نمیتونیم فتوا بدیم به این که واجبه اگر طرف تقیه نکرد در عقایدش ایستادی میکرد کشتنش میری جهنم درسته؟ به این راحتی نمیتونیم بگیم، به خصوص جاهایی که حفظ دین منوط به کار اون آقا باشه یا اونجا جای تقیه نبوده دستش درد نکنه برای حفظ دین مثل امام حسین علیه السلام. تقیه نیست درسته؟ برای حفظ دین اتفاقا باید برعکس تقیه انجام میده ولو خوش بشه درسته؟ اگر موقعیت اینجوری باشه قطعا جای اصلا تقیه نبوده، جای تقیه باشه طرف تقیه نکنه درسته؟ اینه که بعضی از بزرگان هم این کار رو کردن و شهید شدن در این راه و پیغمبر اکرم فرموده اینا شهید شدن در یه نکرد. بنابراین حالا شاید یا مقدر یه توجیه های دیگه ای برای کارهای اینها تو همون کتاب هایی که تقیه نمشه که بعضی بزرگان ما عربی از اون شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه کتاب نمشه فروعات تقیه زیاده و هم تمام این تقیه ما هم تمام میشه اصل کلیات شرس کرد. حالا ریز کاری هاش غیرینه ملاحظه بفرمایید. پس بنابراین تقیه یه اصل قرآنی است، یه اصل اوغلایی است، گسترش هم خیلی وسیعه. از این آیات و آیات مشابه دیگه هم هستش، تفسیر المیزان جاهای دیگه هم نگاه کنید. اون اولین وظیفه اجتماعی هم که عرض کردیم معناشو سیاسی مسلمان ها روابط مسلمان ها با کافران محدوده هاش رو عرض کردیم بیشتر و اینا هم از آیات قرآن در میاد، از جمله همین آیه نفس مؤمنون کافرین خدایا حق محمد و آل محمد همه ما را از معارف و حقائق و قرآن برخوردار بفرمایید. حق محمد و آل محمد ما را با محمد و آل محمد محشو مشهود بفرما، در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، عاقبت امر ما را حسن به خیر بگردان. شهدا امام شهدا زبد بود.